استقامته.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 21 رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. خطیب نماز جمعه تهران گفت استقلال سیاسی امروز ملت ایران یک سرمایه بزرگ گرانبها و دست نیافتنی است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فر در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید را خلق اقتدار اقتصادی و سیاسی برای ملت ایران دانست و افزود در این راه بدون تردید نیازمند اجماع ملی هستیم و باید با وحدت زیر سایه خیمه انقلاب متحدتر و هماهنگ باشیم تا به موفقیت های لازم دست یابیم. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دو مقوله استقلال و آزادی افزود همکنون ایران در جایگاه فاخر و برجسته ای از استقلال قرار دارد. امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حوزه آزادی گفت عده‌ای بی انصافی می کنند، از آزادی های موجود استفاده می کنند و می گویند آزادی نیست، چرا که امروز در کشور ما آزادی فکر، بیان و انتخاب است. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با اشاره به اینکه اقتدار نظام اقتدار نظام اسلامی در سایه التزام به رهبری است که برآمده از دین و قانون اساسی میباشد تصریح کرد
خداوند متعال اراده نموده است که جامعه بشری به دست رهبران صالح و عادل اداره بشود. در پرتو مدیریت رهبران صالح است که جامعه به حیات واقعی دست پیدا می کند. اگر تحت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار گرفتید، زندگی شما به نحو شایسته ای سامان می پذیرد و اجرای عدالت در جامعه پایدارتر می گردد. تحکیم پیوند امت با امام رمز عزت و سعادت است. این کلام ترجمه دیگری است از آن روایت مشهور و متواتر در کتب روایی برادران اهل سنت و کتب روایی پیروان مدرسه اهل بیت که پیامبر اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. حیات در سایه امامت و رهبری پیشوایان صالح است.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به نامگذاری سال جدید، سال حمایت از تولید داخلی، خطاب به تولید کنندگان کالا گفت
تولید کنندگان کالا در ایران اسلامی، شما باید کالای خود را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تمام شده و در کوتاه‌ترین زمان تولید بنمایید. اگر می‌خواهید کالای ایرانی، ایران و 15 کشور همسایه را فتح کند و به افق‌های دور راه پیدا بنماید، باید کالای ایرانی از بالاترین کیفیت و کمترین هزینه تمام شده در کوتاه‌ترین زمان از این سه ویژگی الهام بگیرد. این تولید یعنی تولید دانش بنیان.
خطیب جمعه قم بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در حرم رضوی را نقشه راه پیشروی مردم و مسئولان دانست. حجت الاسلام و المسلمین سعیدی در خطبه های نماز جمعه قم گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات ابتدای سال تحلیل جامعی از وضعیت زندگی سیاسی و اقتصادی کشور ترسیم و تأکید کردند جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های بالایی برخوردار است که می تواند در همه شاخص ها در منطقه به یک قدرت بزرگ تبدیل شود. امام جمعه قم با اشاره به شعار امسال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت
باید مردم و مسئولین هم در تولید و هم در مصرف دارای تعصب و حساسیت باشند. باید از کالای ایرانی حمایت‌های گوناگونی بشه، از جمله افزایش تولید داخلی، دو بهبود کیفیت داخلی که در مصاحبه با مردم خیلی این خاص رو داشتن که کالای ایرانی رو حرفی نیست مصرف میکنیم و افتخار هم میکنیم، ولی باید اینها دارای کیفیت باشه. کالای ایرانی باید منطبق با نیازها و سلیقه‌ها و مزیت‌های روز باشه. بازاریابی بیرون از کشور و توجه به صادرات کالای ایرانی که این به عهده وزارت خارجه و بازرگانی و فعالان اقتصادی است، ارزان کردن و رقابت پذیر کردن کالای ایرانی است که در مجموع باید مصرف کالای ایرانی در ذهن مردم عزیز ما به ارزش فرهنگی و اخلاقی و یک ارزش انقلابی و ملی تبدیل بشه و در اینجا نقش رسانه‌ها و عموم ملت در ترویج مصرف کالای ایرانی بسیار مهمه.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی وجود 10 میلیون جوان دانش آموخته دانشگاهی و 4 میلیون در حال تحصیل را از ظرفیت‌های منحصر به فرد کشور اعلام کرد و افزود بهره‌گیری دولت از توانمندی‌های نسل جوان در سطوح مختلف مدیریتی می‌تواند در جامعه نشاط و سرزندگی ایجاد کند. خطیب جمعه قم با اشاره به پیشرفت‌های حیرت‌آور ایران در ابعاد علمی، اقتصادی، نظامی و پزشکی یادآور شد. حرکت رو به جلوی کشور موجب هراس دشمنان و در رأس آنها آمریکا، اسرائیل و آل سعود شده است. حجت الاسلام و المسلمین سعیدی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به حلول سال نو و ماه مبارک رجب افزود
همراه شدن بهار امسال 1397 با ماه پربرکت رجب پیام‌آور این است که شما مردم بر اساس سنت هر سال با آمدن بهار خانه تکانی می‌کنید تا اهل خانه از تمیزی و نظافت خانه لذت ببرند. اکنون با آمدن ماه رجب نوبت خانه تکانی دلهاست، چون دلهای ما بندگان حرم خداست. امام صادق علیه السلام فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. نظافت قلب ها هم که حرم خداست به اینه که هرچه غیر خدایی است از خانه دل بیرون ریخته بشه، چون وقتی غیر خدا وارد دل میشه دل محدود میشه. خدا نامحدود، در دل محدود جای نمیگیره، در قلب سلیم خدا جای میگیرد و اونجا خداوند جایگاهش هست. فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم، ولی اگر چنانچه دل زنگار گرفت با گناه با آلودگی ها دیگه شایسته حضور خدا نیست.
امامان جمعه سراسر کشور تأکید کردند نسخه شفابخش مشکلات اقتصادی، راه پیشرفت کشور، قطع وابستگی به خارج و رفع مشکلات معیشتی مردم در گرو حمایت و تقویت تولیدات داخلی و کالای ایرانی است.
امام جمعه ارومیه با اشاره به نامگذاری سال 1397 به حمایت از کالای ایرانی گفت با خرید کالاهای داخلی میتوان به اشتغال و رونق اقتصادی کشور کمک کرد. حجت الاسلام و المسلمین قریشی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال همه مردم و مسئولان باید در کنار هم از تولیدات و کالاهای داخلی حمایت کنند افزود در کنار این حمایت تولید کنندگان داخلی هم باید جنس و کالای مرغوب تولید و به بازار عرضه کنند. امام جمعه گرگان هم تأکید کرد با حمایت مردم و مسئولان و تلاش تولید کنندگان می توانیم کالای مرغوب و مورد پسند بازارهای جهانی را در کشور تولید کنیم. آیت الله نور مفیدی افزود اجرای سیاست حمایت از کالای ایرانی پیش شرط ها و الزاماتی هم دارد، از جمله فرهنگسازی عمومی و تلاش دولت، مجلس، قوه قضاییه، بانک ها و تولید کنندگان. امام جمعه گرگان تأکید کرد با این میزان کارمزد بانک ها برای تولید کننده فعالیت در این عرصه صرفه اقتصادی ندارد و باید قوانین مربوط را بازنگری کرد. امام جمعه کرمانشاه نامگذاری سال حمایت از کالای ایرانی را ترجمه دیگری از خودکفایی برشمرد و به کارگیری نیروهای جوان و خلاق برای تحقق این شعار را خواستار شد. آیت الله علما افزود معنای حمایت از تولید ملی تشویق به سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار و تولید کالایی است که با دست ایرانی و برای مصرف کننده ایرانی ساخته می شود. حجت الاسلام و المسلمین نکونام خطیب نماز جمعه شهر کرد هم تقارن بهار طبیعت و بهار معنویت ماه رجب را فرصتی مناسب برای خودسازی، استغفار، توبه و اعتکاف اعلام کرد و گفت ایام نوروز و ماه رجب باید به فرصتی برای تحکیم الفتهای اجتماعی تبدیل شود.
همچنان خبرهای ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران را می شنوید. در سه روز گذشته بیش از 149,000 زائر نوروزی از اقصی نقاط کشور به حرمین شریفین احمدی و محمدی علیهم السلام در شیراز مشرف شدند. معاون فرهنگی و امور زائرین آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام گفت بیشترین حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر مربوط به لحظه تحویل سال با بیش از 80,000 زائر نوروزی بوده است. حجت الاسلام سلامی افزود همچنین در روز اول فروردین 43,000 زائر و در روز دوم 27,000 زائر به حرمین شریفین مشرف شدند و بر اساس این آمار حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام نخستین مقصد مسافران نوروزی در استان فارس بوده است. وی خاطرنشان کرد همزمان با فرارسیدن ایام نوروز خدمات رسانی به زائران نوروزی در این بارگاه منور به عنوان بزرگترین مقصد گردشگری مذهبی جنوب کشور به صورت 24 ساعته صورت می گیرد. معاون اجرایی مسجد جمکران گفت روزانه 15,000 نفر اسکان در مسجد مقدس جمکران داریم. آقای حاجی‌زاده در جلسه کمیته اجرایی ستاد تسهیلات زائران و خدمات سفر استان قم با اشاره به استقرار نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در مسجد مقدس جمکران افزود خوشبختانه هیچ گونه مشکل امنیتی طی روزهای اخیر نداشته ایم. وی با بیان این که حضور زائران در مسجد جمکران در لحظه تحویل سال بسیار زیاد بود خاطرنشان کرد در حال حاضر نیز شاهد حضور خیلی زائران در جمکران هستیم. معاون اجرایی مسجد جمکران یادآور شد شبستانهای جمکران میزبان 2,000 نفر در روز هستند که مسئله امنیت زائران در این شبستان بسیار مهم است. این روزها مناطق عملیاتی جنوب به ویژه شلمچه، طلایه و فکه پذیرای سیل عاشقانی است که در قالب راهیان نور به زیارت میادگاه شهدا می روند.
سال که اومدم اینجا واقعا از ته دل اون احساسات شهدا رو متوجه شدم.
مردم مرزدار هم آمده بودند تا با مرزبانان پذیرای زائران نور باشند.
في هذا المكان الذي محل الشهداء
اینجا مکان مقدسیه که شهدا زندگی کردن. الان ما اومدیم استقبال از زائرین راهیان نور.
نسل جدید روی مرزی ایستاده که شهدای خفته در خاکش امنیت دلچسب امروز را در مقام آورده.
من در مورد شهدا زیاد اطلاعاتی نداشتم. اومدم اینجا خیلی به اطلاعاتم افزوده شد.
واسه خاکشون اومدن اینجا کارهایی که نشدنی بود و تونستن انجام بدن. این واسه ما پیام داره.
انتهای مرزهای ایران یعنی دقیقاً روی مدار صفر درجه تازه اول راهشان است. شلمچه قرار دلهای بیقرار است. همه کسانی که امروز سر کلاس درس شهدا نشستند خوب سر قرارهایشان ماندند. فرشاد آقایی خبرگزاری صدا و سیما شلمچه.
و فراخوان دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس اعلام شد. فراخوان دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس با هدف تحقق منویات امام راحل رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در پاسداشت ادبیات دفاع مقدس و نقش زنان در این حماسه بزرگ کمک به رشد و اطلاع فرهنگ کتابخانی عمومی به ویژه در میان هنرمندان و شاعران و همچنین تشویق شاعران جوان به بهره‌گیری از گنجینه دفاع مقدس در خلق آثار ادبی منتشر شد. علاقمندان به شرکت در این کنگره می توانند تا اول اردیبهشت سال 97 آثار خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. گفتنی است دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اردیبهشت سال 97 همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می شود. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با مجموعه خبری ساعت 21. با آگاهی میرسانم هنگام نیمه شب شرق امشب 31 دقیقه بامداد است. شبتان بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
هر استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی، تا فرهنگ عمومی، تا اخلاق، تا رفتار اجتماعی، شما همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی.
در عالم نور افشان کن خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فإنه خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی. ما در ادامه گفتگوهای خودمون با شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در خصوص مهمترین مباحث فرهنگی و مباحث روز 40 سال گذشته انقلاب امشب توفیق داریم تا در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصباحی مقدم باشیم، عضو و سخنگوی محترم جامعه روحانیت مبارز تهران و همینطور نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی و همینطور ریاست کمیسیون اقتصادی در دوره‌های گذشته. خدمت حضرتایی سلام عرض می‌کنیم. خیلی متشکر که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتید.
منم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکر جناب آقای مصباحی مقدم. در 40 سال گذشته خیلی صحبت در خصوص زیربنا بودن فرهنگ مطرح شده، ولی به نظرم میاد که این واژه همچنان مظلوم هست. دلیل چراییشو بفرمایید و اینکه آیا بین مسئولان کشور، مدیران اجرای کشور بر سر اینکه به هر حال فرهنگ همچنان زیربنا هست وجود داره، یا بازم بین این عزیزان اختلاف وجود داره در این بحث؟ بالا برخیا همچنان اقتصاد رو زیربنا میدونن، بعضیا مسائل دیگر رو، سیاست رو. آیا فرهنگ زیربنا هست و واقعا بهش عمل شده طی این مدت یا نه؟
فرهنگ زیربنای انقلاب اسلامی بود و اگر تحول فرهنگی رخ نمیداد، انقلاب رخ نمیداد. اون تحول فرهنگی هم این بود که ملت ما باور کرد که میباید به اسلام برگردد و ارزش‌های الهی رو در جامعه حاکم کند. میبینیم که قبل از پیروزی انقلاب نسل جوان ما به شدت هدف تبلیغات بیگانه قرار داره، به طوری که عناصر تربیت شده غرب در ایران آموزش پرورش رو در دست دارن، دانشگاه های ما رو در دست دارن، مطبوعات ما رو در دست دارن، سینماها و تئاترهای ما در اختیار اونهاست، مجلات رنگین و ننگین در جامعه حاکمه، فیلم های آنچنانی هالیوودی ارائه میشه، برای اینکه فرهنگ این ملت رو مشابه فرهنگ غرب کنن و با ایجاد مشابهت فرهنگ ایرانی با فرهنگ غربی و الگو گرفتن از زندگی غربی ملت ما رو وابسته به خودشون کنن و دیدگاهی که غرب خصوصا امریکا، انگلیس داشتن مبنی بر اینکه جهان رو به رنگ خودشون کنن، ایران را هم به عنوان بخش مهمی از جهان اسلام به رنگ خودشون کنن. خاطرتون هست، البته خاطر ملت ما خصوصا نسل قدیمی و گذشته ماست که از دوره رضاخان دنبال این تغییر بودند، منتها رضاخان با ضرب زور و فرزند او با روش‌های نرم دنبال تغییر فرهنگی ملت ایران بودند. برداشتن حجاب از سر خانم‌ها، عرض کنم که به نوعی تعطیل کردن حوزه‌های علمیه و کنار گذاشتن لباس روحانیت، اینها نمادهای تبدیل فرهنگ ایران به فرهنگ غربی بود و خیلی هم اثرگذار شده بود، به طوری که وقتی انقلاب پیروز شد امام رضوان الله علیه مکرر فرمودن، یا قبل از پیروزی انقلاب، نزدیکی های پیروزی انقلاب، بله، فرمودن که اگر 20 سال همکار بکنیم معلوم نیست این فرهنگ تخریب شده ملت به جایگاه قبلی خودش برگرده. ولی این ملت با یک انقلاب اجتماعی که عمدتاً متکی بر فرهنگ دینی بود قیام کرد و این چیزی بود که ذهنیت جامعه ایرانی کاملاً با او الفت و اونس داشت و همه جا گرفت و همه جا اون رو پذیرفت و اکثریت ملت آمد پای کار، راهپیمایی ها کردند. برای چی؟ برای اینکه اسلام را محقق کنند، برای اینکه فرهنگ اسلامی و ملی رو حاکم کنند، که البته فرهنگ ایرانی از زمان ظهور اسلام و قبول اسلام توسط ایرانیان عجین است با اسلام و ارزش‌های اسلامی. پس اون فرهنگ غربی رو به زوال رفت و فرهنگ اسلامی رو به رشد رفت تا اینکه منتج به انقلاب شد، منتهی به انقلاب شد. بعد از پیروزی انقلاب خاطرمون هست که ملت ما چگونه رفتار کرد و می‌بینید که زیر بنا همچنان فرهنگ جبهه‌های ما رو، فرهنگ ما موجب پر شدنش از نسل جوان ما شد. اون جوانهایی که قبل از انقلاب کارهای دیگری میکردن، بله، بعد از انقلاب همونها اسلحه به دست گرفتند و به دفاع از این انقلاب و نظام در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادند، در مقابل کار گروهک ها که آغاز پیروزی انقلاب چه بلبشویی را انداختن، چه بحرانهایی ایجاد کردن. اونی که موجب مقاومت شد همون فرهنگ بود. و البته ما امروز هم هنوز به شدت با روش‌های فرهنگی هست که می‌توانیم مقاومت کنیم و ادامه بدیم. شما ببینید فرهنگ انقلابی بر ملت ما کاملا حاکمه، به طوری که همین فرهنگ در تشییع جنازه‌های شهدا خودش رو نشان میده، همین فرهنگ در راهپیمایی‌های 22 بهمن و امثال و قدس، روز قدس خودش رو نشان میده، همین فرهنگ موجب شده که با وجود همه کاستی ها که در مقام عمل و اجرا و مدیریت اجرایی جامعه ظهور کرده، بروز کرده، همچنان ملت ما حرف اولش حفظ نظام جمهوری اسلامی و حفظ انقلاب اسلامی و ادامه این مسیره.
الان در چه جایگاهی هستیم؟ بحث آسیب‌های اجتماعی، بحث حجاب که حالا به هر حال قشهایی هستن که به هر حال دهنکجی می‌کنن به نوعی. سوالمو اجازه بدید جدی بپرسم، چه راهکارهایی وجود داره و داشته برای مقابله با این تهاجم؟ آیا ما از تمام این راهکارها استفاده کردیم به درستی برای مقابله یا نه؟
ببینید، زمان پیروزی انقلاب اسلامی ما با گستردگی ماهواره‌ها مثل امروز روبرو نبودیم، با شبکه جهانی اینترنت روبرو نبودیم، با فضای مجازی که امروز در دست بزرگ و کوچک ما هست روبرو نبودیم. و از زمانی که ماهواره ها فعال شدند خصوصا علیه ایران که به زبان فارسی صدها کانال و شبکه رو دارن و مطالب رو پخش میکنن، طبعا تهاجم فرهنگی یک واقعیت انکار ناپذیره. بناشون بر این شد که این انقلاب رو نظامی سرنگون کنن، نتوانستند. بناشون بر این شد که با محاصره های اقتصادی متوقفش کنن و به عقب برانند، به جایی نرسید. ملت ما 40 سال است در مقابل تحریم ها، حصر اقتصادی و امثال این ها مقاومت کرده. پس میخواهند از راه فرهنگ این تغییر رو انجام بدن و از این جهت تهاجم فرهنگی رو. ابزارهای پیشرفته امروز بدون تردید خیلی کار اونها رو سهل آسان کرده و حجم کار اونها رو به شدت بالا برده. ایجاد شبهات نسبت به اصل اسلام، نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به امام، نسبت به رهبری، نسبت به مدیران ارشد نظام و امثال اینها، همه حکایت از این میکنه یک تهاجم وسیع و گسترده و عمیق فرهنگی وجود داره و در داخل هم فعالیت هایی داره صورت میگیره در مقابل اونها و البته فعالیت هایی هم داره صورت میگیره در خدمت اونها،
در راستای همسو
با اونها کار میکنن. گاهی میبینید عوامل نفوذی اونها لو میره، کش میشه، مشخص میشه که چه کسی به عنوان آموزش خبرنگاری میاد داخل کشور ما و معلوم میشه که او
دنبال
جذب جوانانی هست که بتواند اونها رو ابزار کار خودش برای تغییر مسائل فرهنگی نظام قرار بده. در بیانات کسانی مثل جان کری که نسل نو ایرانی حکایت از این میکند که آینده با ما همراه خواهند بود، اینها متفاوت فکر میکنن، اینها عوض شدن، اینها تغییر کردن. ما در داخل تلاش های زیادی داریم میکنیم برای مقابله ولی
چقدر موفق بودیم
و اصلا قابل مقایسه نیست با حجم کاری که دشمن داره انجام میده.
خب یعنی میخوایم به نوعی بگیم که اونا دارن قدم قدم جلو میان یا نه ما میتونیم اینجای موفق متفاوت
میتوانیم کنیم. میتوانیم، قطعا میتوانیم، منتها چگونه، این چگونه مهمه. باید مسئله رو از خانواده شروع کرد و پایه تربیت فرزندان مادر است، پدر است، خانواده است. چون بالاخره خواهی نخواهی قبل از دبستان بچه‌ها به طور عمده در خانه به سر میبرن. حالا کودکستان هم پدید آمده، بعضی هم در کودکستان. بالاخره ما قبل از پیش دبستانی رو بچه‌ها در دامان مادر پرورش پیدا میکنن. اونجا باید باورهای اینها باورهای محکمی بشه که بتوانند مقاومت کنن و یک دفاع قویی در وجود اونها، در تفکر اونها، در فرهنگ اونها شکل بگیره. اگر چنین مسئله اتفاق بیفته به نظر میرسه که ترفندهای دشمن نتواند خیلی کارایی داشته باشه. گرچه انصاف قضیه اینه که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و شبکه های کانال های ماهواره‌ای و کانال های تلگرامی و امثال اینها بسیار هوس انگیزه و بسیار جذابه.
جذابیت کف به حال به ظاهر بیشتره.
بله بله، خیلی قوی تره. بله، ولی آنچه که بنده به ارزیابی میکنم باور دارم اینه که اونها خیلی تلاش میکنن ولی موفقیتشون به اندازه تلاششون نیست و موفقیتشون به اندازه انتظارشون نیست. حتما یک تغییراتی در عده‌ای از خانواده های جامعه ما رخ داده، این رو نمیتوان نادیده گرفت. علاوه بر این که اونها تأثیر گذارن، پسمانده های رضاخانی هم در جامعه ما تأثیر گذارن. اون مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هایی که
در همچنان با اون نگرش زندگی کردن،
با اون نگرش زندگی کرده ام، امروز روی فرزندان و نوه‌های خودشون تأثیر گذارن. کما اینکه من شنیدم که مثلا پیرزنی گفته که به نوه خودش و این رو مکرر شنیدم خاک بر سرتون کنه. ما مینی جوب می اومدیم تو خیابونا، حالا شما روسری تو سرتون باشه که بیایید. ما چنین و چنان نمایش